عرض سلام و احترام دارم خدمت اساتید گرامی و همچنین حضور شرکت کنندگان. امروز چهارشنبه 18 بهمن ماه سال 402 هست و این روزها در ایام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی قرار داریم، همچنین ایام ماه مبارک رجب. فردا نیز مبعث نبی مکرم اسلام هست. عرض تبریک و شادباش دارم. جلسه حاضر کرسی ترویجی توسعه دانش حقوق بین الملل در ایران پس از انقلاب اسلامی هست. ارائه جلسه توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی فیروزی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است و ناقد محترم هم جناب آقای دکتر غلام علی قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم. این جلسه بنا هست که پاسخگوی 4 سوال اساسی باشه. اولا توسعه دانش حقوق بین الملل در ایران پس از انقلاب اسلامی چه ابعادی داشته است؟ ثانیا چه دستاوردهایی به همراه داشته؟ ثالثا چالش ها به چه صورت بوده و در نهایت هم چشم انداز این برنامه به چه شکل است؟ در ابتدا حدود 25 تا 30 دقیقه در خدمت ارائه کننده محترم هستیم و بعد از اون از فرمایشات ناقد محترم بهره میگیریم. متشکرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد و آل محمد. خدمت همه سروران ارجمند حاضر در جلسه و نیز کسانی که از طریق فضای مجازی این جلسه را پیگیری میکنند عرض سلام و احترام دارم. روزهای پایانی ماه پرفضیلت رجب هست و در آستانه عید مبعث پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قرار داریم. این مناسبت فرخنده را خدمت همه حضار و اساتید ارجمند تبریک و تهنیت عرض می کنم. و همچنین در ایام الله دهه مبارک فجر و سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران هستیم. ضمن تبریک این ایام یاد و خاطره امام راحل و شهدای گرانقدر را گرامی می‌داریم و به همه کسانی که در این مسیر الهی مجاهدت و ایثار کردند ادای احترام می‌کنیم. از همکاران محترم در پژوهشکده فقه و حقوق و مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هم که در برپایی این نشست همت کردند و اون را اداره می‌کنند تشکر می‌کنم. از حضور اساتید و سروران گرامی در این نشست سپاسگزارم، به ویژه از استاد ارجمند جناب آقای دکتر قاسمی که لطف کردند و قبول زحمت کردند و تشریف آوردند قدردانی میکنم. فرصت مغتنمی هست تا انشالله از محضر ایشون استفاده کافی و وافی را ببریم. خب همونطور که مستحضر هستید، پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سال 1357 نقطه عطفی در تاریخ ایران و جهان محسوب میشه. این رویداد مهم آثار و پیامدهای مهمی را در عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی به دنبال داشته. یکی از عرصه‌های مهم تأثیرگذاری انقلاب اسلامی توسعه علم و دانش هست. در این میان دانش حقوق و به طور خاص حقوق بین الملل نیز این توسعه را تجربه کرده. نشست حاضر همونطور که جناب آقای محب الرحمن اشاره فرمودند به دنبال یافتن پاسخ به این سوال هست که توسعه دانش حقوق بین الملل در ایران پس از انقلاب اسلامی چه ابعادی داشته و چه دستاوردهایی به همراه داشته، با چه چالش‌هایی مواجه بوده و چه چشم‌اندازی برای اون متصور هست. من قبل از این که به این سوال پاسخ بدم چند نکته کوتاه را به عنوان مقدمه عرض می‌کنم. نکته اول این هست، وقتی ما از حقوق بین الملل سخن میگیم منظورمون مجموعه قواعد و مقرراتی است که حاکم بر روابط میان نقش‌آفرینان اصلی جامعه بین المللی یعنی کشورها و همچنین سازمانهای بین المللی است. نظام حقوق بین الملل عمدتاً یک نظام حقوقی مبتنی بر همکاری، همبستگی، همزیستی و مشارکت کشورهاست. به عبارت دیگه حقوق بین الملل به طور عمده ناشی از اراده جمعی و ضرورت زیست مشترک کشورهاست و غالبا این گونه است که کشورها بر اساس رضایت خودشون به قواعد حقوق بین الملل متعهد میشن. هدف حقوق بین الملل این هست که روابط میان اعضای جامعه بین المللی را تنظیم و مدیریت کنه و اون را سامان ببخشه، به گونه ای که تعارضی بین اعضای جامعه بین المللی به وجود نیاد و اگر تعارضی هم پدید آمد این تعارض به صورت مسالمت‌آمیز حل و فصل بشه. حقوق بین الملل برای تنظیم و مدیریت این روابط قواعد و مقررات بسیار جامعی را در حوزه‌ها و قلمروهای مختلف همچون در زمان صلح، در زمان جنگ، در زمین، هوا، دریا و در عرصه‌های دیگه تنظیم کرده و این قواعد وجود داره. بر همین اساس لازم هر کشوری تلاش کنه روابط بین المللی خود را به گونه‌ای بر اساس این قواعد تنظیم کنه تا بتونه از منافع و مصالح خود به بهترین شکل حفاظت و دفاع نماید. یا الله. دستیابی به این مهم امکان پذیر نیست مگر اون که یک کشور متخصصانی را در این حوزه داشته باشه که این متخصصان بتوانند از منافع و حقوق کشور خود در عرصه بین المللی دفاع کنند. لازمه این امر اهتمام به دانش حقوق بین الملل و اهمیت و جایگاه اون هست. خب وقتی که ما از دانش حقوق بین الملل سخن میگیم مرادمون دانشی است که به تجزیه و تحلیل قواعد حقوقی حاکم بر روابط میان اعضای جامعه بین المللی میپردازه. با این مقدمه میرم سراغ پاسخ به سوال اصلی. به نظر میرسه دانش حقوق بین الملل در ایران پس از انقلاب اسلامی توسعه و تحول اساسی را در سه حوزه آموزش، پژوهش و اجرا داشته و دستاوردهایی داشته، در عین حال با چالش‌هایی هم مواجه بوده. در حوزه آموزش و پژوهش حقوق بین الملل به عنوان رشته دانشگاهی در ایران بسیار جوان و نوپا هست. حقیقت اون هست که در رژیم گذشته و قبل از انقلاب ما در ایران اصولاً رشته‌ای به نام حقوق بین الملل نداشتیم، نه در مقطع ارشد و نه در مقطع دکتری. هر کسی که علاقمند و متقاضی تحصیل در این رشته بود باید راهی کشورهای اروپایی و آمریکایی میشد و برخی وقت هم مثلا کشورهای مثل هند. حتی واحدهای درسی این رشته هم در دوره کارشناسی ارشد 4 واحد حداکثر بود، 2 درس حقوق بین الملل عمومی 1 و 2. خب این امر نیاز دانشگاه ها را به فارغ التحصیلان این رشته کمرنگ میکرد، یعنی دانشگاه احساس نمی‌کرد نیاز داره که یک فارغ التحصیلی در حوزه حقوق بین الملل داشته باشه. از سوی دیگه توسعه زیاد دانش حقوق بین الملل در اروپا و آمریکا دولت مردان رژیم سابق را به این نتیجه رسانده بود که فراگیری این دانش فقط در خارج از کشور امکان پذیر هست. یا الله، سلام علیکم و رحمت الله. یا الله، خب این وضعیت حقوق بین الملل در قبل از انقلاب بود که ما اصولا رشته‌ای به نام حقوق بین الملل نداشتیم، اما امروز وضعیت کاملا با گذشته متفاوت شده و اصولا قابل قیاس نیست. از سال 1366 تصمیم به ایجاد دوره کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل گرفته شد. بر این اساس این دوره با پذیرش 15 دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی دایر شد. در سال 1170 دانشگاه تهران و علامه طباطبایی هم هر کدوم با پذیرش 10 تا 15 دانشجو به ایجاد این دوره در مقطع ارشد مبادرت کردند. در همون سالها این دوره در دانشگاه‌های دیگه مثل دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه شیراز و متعاقباً دانشگاه پیام نور، دانشگاه علوم اسلامی رضوی و دانشگاه مفید ایجاد شد. در دانشگاه‌های دیگه هم همینطور این رشته ایجاد شد. از سال 1173 دوره دکترای حقوق بین‌الملل ابتدا در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات و متعاقباً در دانشگاه شهید بهشتی سال 1176، در تهران سال 1180، در دانشگاه علامه 1182 و دانشگاه پیام نور در همین سال 1182، دانشگاه امام رضا سال 1191 و در نهایت دانشگاه علوم اسلامی رضوی سال 1192 و همینطور ادامه پیدا کرد که الان وضعیت در این باره خیلی متفاوت شده نسبت به اون چیزی که در قبل از انقلاب بود. بعد از اون هم دانشگاه‌های دیگه اقدام کردن که الان برای مثال در همین شهر قم چندین دانشگاه هستن که در مقاطع تحصیلات تکمیلی حتی دکتری رشته حقوق بین الملل را دارن. خب این در بحث تأسیس رشته حقوق بین، در کنار تأسیس دوره‌های آموزشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی که عهده‌دار آموزش دانشجویان پرتعداد علاقمند به حقوق بین الملل و پرورش ده‌ها متخصص و صاحب نظر در این حوزه بوده، توسعه و تولید ادبیات تخصصی حقوق بین الملل هم رشد زیادی داشته. تأسیس مراکز مطالعاتی، انجمنهای علمی، راه اندازی کتابخانه ها و نشریات متعدد در حوزه حقوق بین الملل، برگزاری همایش ها و کنفرانس ها و نشست های علمی پرشمار در موضوعات مختلف حقوق بین الملل، همچنین تولید آثار و ادبیات علمی فراوان در این حوزه در قالب کتاب، مقاله، طرح‌های پژوهشی، رساله‌های دکتری در دو حوزه حقوق عرفی و حقوق اسلامی از نکات حائز اهمیت است. بعد از انقلاب آشنایی شهروندان ایرانی با مباحث حقوق بین الملل خیلی بیشتر شد نسبت به اون چیزی که قبلا وجود داشت، که اینها بخشی از دستاوردهای جمهوری اسلامی در زمینه آموزش و پژوهش حقوق بین الملل در سالهای پس از انقلاب بوده. ذکر این نکته هم ضروری است که علاوه بر خود رشته حقوق بین الملل، زیر شاخه های حقوق بین الملل و رشته هایی که حالا ما به عنوان بینا رشته ای میگیم، اون هم در کشور ما تأسیس شده پس از خود رشته حقوق بین الملل، مثل رشته حقوق بشر، رشته حقوق مالکیت فکری، حقوق ارتباطات، حقوق تجارت بین الملل، حقوق اقتصادی، حقوق بین الملل سرمایه گذاری و اخیراً هم رشته حقوق کیفری بین المللی تأسیس شده که اینها اقدامات بسیار مهمی است. البته خب این رشته ها که تأسیس میشه ما باید در خلاصه قوانین داخلی خودمون هم همین جور پیش بریم. مثلا رشته حقوق کیفری که تأسیس شده، ما باید بر همین اساس در قوانین داخلی خودمون جرائم مهم بین المللی را جرم انگاری بکنیم که این تا بتونیم از ظرفیت های حقوق بین الملل هم مثل صلاحیت جهانی استفاده کنیم. در حوزه علمی قم هم اقدامات خوبی در حوزه حقوق بین الملل شروع شده، مثل تأسیس رشته فقه و حقوق بین الملل، تأسیس رشته فقه و حقوق بشر و همچنین تأسیس گروه پژوهشی فقه حقوق بشر در مراکز تخصصی حوزه علمی قم انجام شده یا در حال انجام هست. این رشته ها به تصویب رسیده. در عرصه پژوهش حقوق بین الملل و همچنین حقوق بشر و حقوق بشر دوستان، کارهای بسیاری در دو حوزه حقوق عرفی و حقوق اسلامی انجام شده که واقعا بی سابقه است. علاوه بر تأسیس مراکز پژوهشی و مطالعاتی مثل بورسی و مراکز مطالعاتی حقوق بین الملل و حقوق بشر، در زمینه حقوق بشر دوستان اقداماتی انجام شده، مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشر دوستان بین المللی که آثار زیادی را منتشر کردند که بیشتر بسیاری از این آثار هم زیر نظر خود آقای دکتر قاسمی بوده، کتابخانه تخصصی در این حوزه تشکیل شده، در بسیاری از مراکز حوزوی و دانشگاهی مرتبط با حوزه علمی قم آثار پژوهشی زیادی در حوزه حقوق بین الملل اسلامی، حقوق بشر دوستانه اسلامی، حقوق بشر از منظر اسلام یا به صورت تطبیقی این آثار منتشر شده یا در حال انجام هست. یکی از کارهای بسیار مهمی که در حوزه حقوق بین الملل در حال انجام هست، تدوین دانشنامه قرآن شناسی هست در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که بخشی از اون به حقوق بین الملل اختصاص داره و مداخل حقوق بین الملل اون تصویب شده، در حال تدوین مقالاتی هست که خب اینها اقدامات کم سابقه ای هست که در خود حوزه انجام شد. در حوزه اجرا خب اهمیت استفاده از آموزه‌های حقوق بین الملل در عرصه اجرا از اون جهت مهم هست که کارکرد دانش حقوق بین الملل حمایت عملی و تأمین منافع و مصالح ملی کشور از طریق به کارگیری اصول، قواعد و آموزه‌های این دانش توسط متخصصان اون در عرصه بین المللی هست. بر همین اساس استفاده از آموزه‌های حقوق بین الملل در تنظیم و مدیریت روابط خارجی و بین المللی جمهوری اسلامی و پیگیری احقاق حق جمهوری اسلامی در مراجع، نهادها و محاکم بین المللی از طریق حضور مؤثر در این عرصه‌ها در پرونده‌های مختلف نقش بسیار مهمی داشته. علاوه بر این در عرصه تقنین هم قوانین متعددی در کشور بر اساس قواعد حقوق بین الملل تصویب شده. در برنامه های 5 ساله به صراحت بحث حقوق بین الملل مطرح شد. توی خود قانون اساسی ما اصول 152 و 154 بحث اصل عدم مداخله، اصل حمایت از ملت های تحت ستم، اینها مطرح شده. علاوه بر این در مراجع تصمیم گیری مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیته حقوق بین الملل فعال هست که نشان از اهمیت این مسئله در سطوح تصمیم گیری داره. ضمن این که برخی از اسناد بین المللی که کشور ایران به اونها ملحق شده طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قوانین ایران هست، که معنی این حرف این هست که این اسناد از همون اعتباری برخورداره که سایر قوانین ایران برخوردار هست و قاضی میتونه بر اساس این اسناد رأی صادر کنه. بر همین اساس در حوزه قضا نیز احکام متعددی مستند به اسناد بین المللی صادر شده که این بحث بسیار مهم هست. علاوه بر این خب یکی از مهمترین و بی سابقه ترین رویدادهای حقوقی اوایل انقلاب که از اون به عنوان بزرگترین و پیچیده ترین داوری بین المللی نام برده میشه، در همون یکی دو سال پس از انقلاب شکل و اون هم دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا بود که متعاقب تسخیر سفارت ایالات متحده در ایران شکل گرفت، که این دیوان جایگاه بسیار مهمی داره و حقوقدانان ما نقش بسیار مهمی را ایفا کردن. اهمیت این دیوان از این جهت است که از سال 1359 که تشکیل شده تا الان هنوز داره فعالیت میکنه و کارش همچنان ادامه داره و حقوقدانان بین المللی ما اونجا فعال بودن. همچنین ما بعد از انقلاب حدود 5 پرونده در دیوان بین المللی دادگستری داشتیم که 3 یا 4 تای اون دعاوی بوده که ایران در اونجا مطرح کرده. اینها نشان از اهتمام به مسائل حقوق بین الملل و استفاده از سازوکارهای حقوق بین الملل برای احقاق حق جمهوری اسلامی ایران بوده. خب اینها دستاوردها هست، اما ما با چالش‌هایی هم در این عرصه مواجه بودیم. هم این چالش‌ها هم در حوزه داخلی کشور ما بوده، هم در روابط خارجی ایران بوده. در عرصه داخلی از حیث نظری ما هنوز در حوزه آموزش و پژوهش حقوق بین الملل برغم کارهای فراوان و بسیار زیادی که صورت گرفته دچار کمبود ادبیات حقوقی هستیم. البته شاید علتش این باشه سرعت تحولات در عرصه حقوق بین الملل بسیار زیاد هست. مسائل نوپیدا در حقوق بین الملل بسیار زیاد هست. همین امر نیاز به کارهای پژوهشی در مسائل جدید حقوق بین الملل را اجتناب ناپذیر میکنه. علاوه بر این مشکل دیگهی که وجود داره این هست که برخی از آثاری که تولید شدن از عمق و کیفیت لازم برخوردار نیستن. این هم شاید بخاطر این باشه که این آثار بالاخره قدم‌های اول هست که در این حوزه‌ها صورت می‌گیره. در بعد عملی نیز ما در عرصه داخلی کشورمون با مشکلاتی مواجه هستیم. اتخاذ برخی از رویکردهای بدبینانه به نسبت به حقوق بین‌الملل می‌تونه منافع و مصالح ما را خلاصه دچار خطر کنه و ما نتونیم منافع خودمون را در عرصه بین‌المللی خلاصه به دست بیاریم. مثلا در قضیه دعوای ایالات متحده علیه ایران در همون اول انقلاب به خاطر مسئله گروگانگیری، در صورتی که ما می توانستیم در دیوان بین المللی دادگستری قاضی اختصاصی معرفی کنیم، بریم در فرایند دادرسی شرکت کنیم، اما از این کار را نکردیم. هرچند ممکن بود خیلی نتیجه‌ای برای ما نداشته باشه و نتیجه رأی دیوان خیلی تغییری نکنه، اما بالاخره این یک امکان بود که ما می توانستیم قاضی ادهوک یا اختصاصی به دیوان معرفی کنیم، در فرایند دادرسی شرکت کنیم، که خب این کار صورت نگرفته، که این به نظر میرسه یک نوع نگاه حالا یا کم اهمیت جلوه دادن حقوق بین الملل یا نگاه بدبینانه به این مسئله است. علاوه بر این برخی از تعارض‌های ظاهری یا واقعی برخی از تعهدات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی با حقوق داخلی و احکام اسلامی و عدم تعیین تکلیف این گونه تعهدات الزام آور که از قبل از انقلاب برای ما ایجاد شده، این هم یکی از مشکلاتی است که ما همچنان داریم. عدم تعامل و تفاهم مناسب دولت ایران با نهادهای بین المللی ناظر بر این گونه تعهدات، برخی از عملکردهای نامناسب و مغایر با قواعد پذیرفته شده حقوق بین الملل توسط برخی از نقش‌آفرینان در داخل کشور، حالا چه در حوزه دولتی یا حوزه غیر دولتی، برخی از رفتارها عملا به ما آسیب وارد کرده. عدم آشنایی و تسلط کافی برخی از صاحب منصبان بر قواعد و ادبیات حقوق بین الملل، برخی از اظهار نظرهای غیر دقیق میتونه مشکلات فراوان و تبعات زیادی را برای ما ایجاد کنه، در حالی که ما مثلا نگاه میکنیم در همین فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری ایشون خیلی دقیق همون اولی که بحث غزه پیش اومد ایشون صراحتا اعلام کردند که قضیه طوفان الاقصا یک قضیه 100% فلسطینی است. خب این یک اظهار نظر کاملا منطبق با قواعد حقوق بین المللی است، ولی متاسفانه برخی اظهار نظرها در این حوزه که توسط برخی از افراد صورت گرفت میتونست برای ما مسئولیت ایجاد کنه در عرصه بین المللی، که اینها مسائل مهمی هستند. علاوه بر این استفاده ابزاری و گزینشی برخی از کشورها از نهادهای حقوقی بین المللی و به کارگیری استانداردهای دوگانه علیه جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف سیاسی خودشون، که متاسفانه این مسئله باعث شده توی کشور ما هم یک بدبینی نسبت به قواعد حقوق بین الملل، نسبت به سازمان به سازوکارهای حقوق بین الملل ایجاد بشه. استفاده گسترده از حربه تحریم‌های اقتصادی با استفاده از سازوکارهای بین المللی که باعث محرومیت ملت ایران از دسترسی کامل خودشون به برخی از حقوقشون شده، اینها برخی از مشکلاتی هست که ما در عرصه روابط خارجیمون با اون مواجه بودیم و خیلی از این مسائل باعث شده که اون اثر بخشی که سازوکارهای حقوق بین الملل باید داشته باشن اون اثر بخشی رو از دست بدن. اما چشماندازها، ما چه چشماندازی برایمون در عرصه حقوق بین الملل و دانش حقوق بین الملل متصور هست؟ در راستای حفظ دستاوردها و رفع چالش هایی که فراروی این دانش در کشور ایران هست، انجام اقداماتی ضروری به نظر میرسه که من به برخی از اونها اشاره میکنم. اول شناخت و تبیین عمیق اهمیت و جایگاه مهم این دانش برای دفاع از منافع و مصالح جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی. دوم همکاری و همافزایی بیشتر با کشورهای اسلامی و منطقه با هدف ایجاد سازوکارهای منطقه کارآمد و مؤثر و استفاده از اون در جهت منافع ملی کشورهای اسلامی و منطقه. سوم تعامل حد اکثری با نهادهای مدنی بین المللی تصمیم ساز در حوزه حقوق بین الملل. در عرصه حقوق بین الملل این گونه است که این نهادهای مدنی هستند که تصمیم ساز هستند و باعث میشه مراجع بین المللی تصمیم بگیرن. تعامل ما با اینها بسیار مهم هست. نکته بعدی تعیین دقیق سیاست‌ها و راهبردهای جمهوری اسلامی در چگونگی تعامل و مواجهه با نهادها و هنجارهای بین المللی هست. ما باید بالاخره یه اتخاذ موضع بکنیم. الان در کشور ما سه موضع یا سه تا رویکرد وجود داره. یک رویکرد تقابلی هست. برخی معتقدند بالاخره این سازوکارهای بین المللی ابزار سلطه و ابزار اعمال نفوذ کشورهای بیگانه هستند. یک رویکرد هم یک رویکرد انفعالی هست. در این اعتقاد دارن که ما باید کاملا خودمون را با این نهادها سازگار کنیم. به نظر میرسه یک رویکرد سومی که رویکرد تعاملی هست این مناسب هست و ما باید این رویکرد را اتخاذ کنیم، که به نظر میرسه رویکرد جمهوری اسلامی هم همین هست. نکته بسیار مهم توجه به نقش سازنده و واضع بودن جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل. جمهوری اسلامی با توجه به نقش‌آفرینی که در عرصه جهانی و عرصه منطقه داره، یکی از نقش‌آفرینان مهم در عرصه بین المللی است، باید نقش واضع و سازنده داشته باشه در عرصه بین المللی تا موضوع واقع نشه. لذا این مسئله لازم هست ما یک مدیریت، برنامه ریزی و آمادگی لازم را در عرصه حقوق بین الملل داشته باشیم، که این هم لازم هست ما اهتمام داشته باشیم به این دانش. نکته دیگه ای که در این باره وجود داره ضرورت دانش افزایی کارگزاران و صاحب منصبان مرتبط با مباحث حقوق بین الملل، از جمله قضات، از جمله نیروهای نظامی و التزامی. نیروهای نظامی، خب ما در عرصه دریا با مباحث حقوق بین الملل مواجه هستیم، در عرصه هوا و فضا، در عرصه های گوناگون. نیروهای انتظامی هم به همین گونه لازم هست دانش افزایی در این حوزه صورت بگیره. نکته مهم دیگه تربیت دیپلمات های متخصص، کارشناسان حقوقی مجرب، وکلا و قضات و داوران بین المللی برجسته. ما در این حوزه نیاز داریم یه تلاش مضاعفی صورت بگیره اگر بخواهیم به نحو احسن از منافع و مصالح خودمون در عرصه بین المللی دفاع بکنیم، احقاق حق بکنیم. ناچار هستیم ما داوران بین المللی متخصص، کارشناسان متخصص، قضات بین المللی متخصص داشته باشیم. یکی دیگه از مشکلاتی که میتونه منافع ما را دچار مشکل کنه و باید در این باره تدبیری بشه، ضعف شکلی و محتوایی در تنظیم توافقات بین المللی هست که این هم اقتضا میکنه ما متخصصان بین المللی در این حوزه داشته باشیم، ولی کار ما سخت میشه. برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی مناسب این دانش در مقاطع تحصیلات تکمیلی بر اساس تحولات پرشتاب بین المللی و نیازهای جمهوری اسلامی. ما الان فعال شدیم در حوزه هوا و فضا، فعال شدیم در عرصه دریا که قبلا این گونه نبود. خب این لازم هست ما در این حوزه ها اهتمام بیشتری داشته باشیم به مباحث حقوق بین الملل هوا و فضا، حقوق بین الملل دریاها، در بحث حقوق بین الملل توسل به زور. در این حوزه ها باید ما به نظر میرسه که میتوانیم رشته هایی را ایجاد کنیم که در این حوزه ها بتونه از منافع ما بعداً بتونیم از منافعمون دفاع کنیم. یکی دیگه از پیشنهاداتی که وجود داره ورود فعال و سازمانیافته حوزه های علمیه و عالمان دین به مباحث حقوق بین الملل هست. این ورود میتونه از طریق ایجاد کرسی های تدریس و ایجاد مراکز مطالعاتی صورت بگیره که دیدگاه های فقهی در این باره تبیین بشه به مباحث و مسائل انبوه فقهی که ما در حوزه حقوق بین الملل و حقوق بشر یا حقوق بشر دوستانه داریم، قاعدتاً باید در این حوزه پاسخ داده بشه. و اینکه احتمالاً اگر تعارضاتی با تعهدات بین المللی ما وجود داره، قاعدتاً این تکلیف حوزه های علمی هست که این هم لازم هست حوزه ها به این مسئله ورود کنن. علاوه بر این تدوین و ترجمه پژوهش های حقوقی بین المللی که مبتنی بر آموزه های اسلامی و فقهی انجام شده، ما در مراکز و نهادهای مرتبط با حوزه پژوهش های حقوق بین المللی مبتنی بر آموزه های اسلامی و فقهی زیاد داریم. متاسفانه اینها به زبان های دیگه ترجمه نشده، لازم هست در این بار هم اقدامی صورت بگیره. پیشنهاد دیگه‌ای که داریم این هست که ضرورت شکلگیری دکترین ایرانی حقوق بین الملل. ما به عنوان جمهوری اسلامی لازم هست بالاخره اندیشه های جمهوری اسلامی رو در حوزه حقوق بین الملل به صورت نظام یافته و سازمان یافته تحت عنوان دکترین ایرانی حقوق بین الملل تدوین کنیم، عرضه کنیم، بر این اساس آموزه های اسلامی خودمون، مختصات خودمون را در این مسئله در نظر بگیریم که این یکی از نکات بسیار مهم است. این کار مستلزم این هست که هم در حوزه و هم در دانشگاه به این مسئله اهتمام بشه. این نکاتی بود که به صورت خیلی فشرده و مختصر برخی هم ناقص عرض کردم. از صبر و حوصله اساتید ارجمند تشکر میکنم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
سپاسگزارم از استاد گرامی و ارائه خوبی که داشتند. اکنون در خدمت ناقد محترم جناب دکتر قاسمی هستیم و بعد از اون از نکات و نقطه های اساتید گرامی بهره خواهیم گرفت. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دار شاکریم و خیلی خوشحال و مایه توفیق هست که امروز در ایام الله دهه مبارکه فجر و در آستانه مبعث نبی گرامی اسلام در این مجموعه ارزشمند و برجسته پژوهشی هم قوم و هم کشور در خدمت سروران و کاران عزیز هستیم و برای اینکه در وقت محدد پیش بره دیگه من از سایر مقدمات صرف نظر میکنم. موضوع کرسی ترویجی استاد گرامی جناب آقای دکتر بیروزی که مسئله توسعه دانش و حقوق بین الملل در جمهوری اسلامی ایران هست، همونطور که ایشون دستبندی کردن در بخش آموزش خب مختصری از آمارها و توسعه این رشته را فرمودن. مباحثی در سطح افکار عمومی حالا نخبگان مرتبط رشته‌های حقوق، فقه و غیره هست که این توسعه کمی و پشت رشته‌های علوم انسانی ویژه حقوق و حقوق بین الملل رو برخی به عنوان یک نقیصه و یک اشکال وارد میکنن، یعنی به اون جنبه توسعه کمیش بیشتر نگاه میکنن و به عنوان یک نقطه ضعف در این مورد. حالا جناب آقای دکتر فیروزی اگر که مجالی بود یکی دو جمله فرمان خوبه که نظرشون چیه، چه تحلیلی دارن. من عنوان چیز دیدگاه خودم اینه که بالاخره مقامات جمهوری اسلامی ایران در سطوح بالاش اجتماعشون در شورای انقلاب فرهنگی هست و رهبر معظم هم در بعضی سخنرانی هاشون فرمودن. بالاخره این نظام علارغم این که یک نظام اسلامی و به نظر برخی مثلا سلبی در موازش داره، ولی سخاوتمندانه بدون خیلی محدودیتی این توسعه علم رو فراهم کرده برای جامعه ایران. میلیون ها نفر رشد کردن جوانان مملکت. خود توسعه این علوم در بخصوص علوم انسانی گرفتاری هم برای حکومت داره، چون یک جامعه از اون حالت بالاخره اولیه و عامیانه خارج میشه و یه چیزایی توجه میشن، یه تئوریایی رو میفهمن و تبدیل میشن به یک نسل مطالبه‌گر. و این شده الان یکی از مسائل اجتماعی جامعه ما هم الان اینه. ولی بالاخره این نظام زمینه را فراهم کرد، هم دانشگاه های دولتی هم دانشگاه های غیر دولتی به سطح وسیع منصفانه بخوایم بگیم، بالاخره یک دستاوردیه به تعبیر آقای دکتر فیروزی. منم موافقم که این یک دستاورده. دیروز مستندی رو در شبکه مستند داشت پخش میکرد در مورد اردشیر زاهدی، یکی از رجال دوره پهلوی دوم و وزیر خارجه و داماد شاه و از سن پیری تو سوئیس تو خونش تلویزیون جمهوری اسلامی هم ضبط کرده بود. این نکته رو خیلی صریح گفت، گفت من الان دیگه در آستانه چیزم دیگه ناتوان، میبینید چه حالی دارم، ولی واقعا کاری که تو ایران شده من تحسین میکنم. آمار گرفته بود، داشت با آمار میگفت که مثلا 20 میلیون نفر چند میلیون تحصیلات دانشگاهی دارن، چقدرشون خانم هستن، چقدر زیاد، چقدر خوب رشته ها، و این اقرار و یک به اصطلاح گواهی یه فردیه که هنوزم در صحبتاش میگه اعلی حضرت، یعنی تعلق خاطر داره، ولی میگفت این کار ایران نظام جمهوری اسلامی رو من تحسین میکنم. به نظرم بنای دستاورد که ایشون گفتن درسته، ولی خب والا اشکالاتی که دارم شاید اشاره هم کردن آقای دکتر فیروزی، میشه با بیشترم روش کار کرد و اشکالات که آیا آموزش نیاز به بازنگری دارد یا نه. نظرم مرکز شما یه جای معتبری است که بعضی از بزرگان اینجا ریاست پژوهشگاه اینا جزء کمیسیون های شورای انقلاب فرهنگی هستند، در حدی که من میدونم چند نفر از مجموعه باقر العلوم و کل دفتر و اینها، و این طرح بشه تو جلسات خوبه که اون بخش کمی، آیا زمانش رسیده که یک بازنگری بشه و تعدیل بشه، دونه نتیجه‌ای باشه از این کرسی و کرسی‌های مشابه. در حوزه پژوهش فرمودن این هم به نظرم طالب درست و خیلی خوبی آقای دکتر فیروزی گفتن، اما میشه اینو تبدیل کرد به یک نتایج ملموس‌تری که از ظرفیت‌های پژوهشگاه شما و به ویژه پژوهشکده فقه و حقوق که خیلی پژوهشکده خوبیه و من میشه آثارشو دنبال میکنم برای استفاده شخصی خودم، همیشه چه در قالب کتابهایی که منتشر میشه اینجا و مجلات علمی، ظرفیتی که در دانشگاه قم هست، در جاهایی دیگه در قم هست، تو این بخش پژوهشی مقدار ریزتر و محدد مثلا مشخص بشه، از لحاظ ثمره عملی فکر میکنم مهمتره که بالاخره بعد این سال ها الان یه نسلیست حداقل 3 دهه هست، بعضی 4 دهه هست که در خوم تربیت شدن، چه تو پژوهشگاه های حوزوی چه دانشگاه های خوم، هم اغلب بالاخره چیز یه دستی در علوم حوزوی دارن. این انباشت این نخبگان و این صاحبان فکر و تجربه و دانش و علاقه من به نظام هیچ جای دیگه نیست. این بخش پژوهشش یه مقداری میشود آقای دکتر فیروزی اینو تعقیب کنه، از این حالت کلی که مطرح شد تبدیل بشه به مسئله محور و موضوع محور، حالا کلی تر مثلا در حوزه حقوق بشر مسئله مهمی است در نظام. خدمت سروران عزیز من عرض کنم، الان شورای در مورد حقوق بشر قوه قضاییه نشست میذاره، همین الان همین دوره فعلی قوه قضاییه. سالهاست ما پرونده جمهوری اسلامی در کمیته های مجمع عمومی شورای حقوق بشر قطعنامه علیه ما صادر میشه. در یه مقطعی، یه مقطع مثلا 2-3 ساله در اواخر دهه 70 اوایل دهه 80 ما موفق شدیم، ایران موفق شد اینو خارج کنه، متوقف کنه، ولی دوباره تا امروز هست. بعد اینا نشست هایی که گذاشته میشه جای این مجموعه ها خالیه و فکر جدی که عمقش پژوهشی علمی باشه و مسئله دیدگاه اسلامی واقعا و حقوق بین المللی، ولی یک نگاهی هم به اجرا داشته باشه. حیفه و این یک مثلا ضعف بزرگیست برای ما. ما اینجا که نشستیم الان داریم بحث علمی میکنیم، میگیم ضعف بزرگیست، ولی یه عده‌ای از مسئولین کشور، کسایی که درگیر مستقیم با پرونده نیستن، این از متوجه نیستن که این یه ضعف بزرگه. بگن قدنامه صادر بکنن، ولی یک کشور اسلامی انقلابی که تا الان یک مرجعیتی در کشورهای اسلامی در یه حدی جهان سوم داره، اینو باید حل کنه. یه بخشش میره رو اون محور سوم که ایشون فرمده اجرا، یه بخشش پژوهشی و علمیه. در اون دوره‌ای که جمع شد، حتما سروران عزیز مطلع هستن چون یه آثاری هم که اینجا منتشر میشه من گاهی تحقیق کردم، دیدم خب توجه هست نوشته های جناب استاد سرور گرامی جناب آقای سرامی، یه توجهی به این مسائل اجرایی و عملی بین المللی هست. آقای شاه بابایی هم که خودشون بیشتر درگیرن، به نظرم این باید تعقیب بشه که آیا پرونده مثلا حقوق بشری اینقدر پیچیده و اینقدر لاینحله که این ظرفیت فقه اسلامی و این همه تجربه 14 پژوهش در کشور و بالاخره سلامتی که این نظام در کل داره، آیا این ایجاب نمی کنه که پرونده ها جمع بشه؟ مثلا اون دوره‌ای که جمع شد این بود که در جلسه کمیسیون حقوق بشر با همین روی کرد رفتن صحبت کردن، خدای بزش کنه آقای دکتر مهرپور از اساتید قدیمی حقوق و شورای نگهبان هم سالها بوده، من روی چیز موضوع دارم صحبت میکنم، یعنی به مسائل مثلا روز و سیاسی اینا اون بحث ما نیست، در این مطلب مهمی عرض میکنم و تدین و اعتقادش. گزارش ها کامل چاپ شده توی کتاب های حقوق بشر و که ایشون چاپ کرده، مقالات رد تموم شده، یه 2 سال متوقف شده اصلا. خب الان این کرسی و این موضوعی که آقای دکتر فیروزی فرمودن تو بحث اجرا و پژوهش، اون مسئولینی که خطورت و اهمیت اینو نمیدونم، باید کشیده بشن توی جلسات و عرضه بشه براشون اون جایی که کمک فکری نیاز دارن. یعنی بحث از حقوق بین الملل یک بحث فانتزی و این که مثلا بگیم که حالا اینا هم یه حرفای سیاسی هست، معلوم نیست که حقوق باشه، اینجور نیست. این فکر ما نیاز داریم، گرفتاریم که شما در این قضیه اخیر غزه هم دیدید چه اعجابی در برای ما و همه علاقمندان فلسطینی ایجاد شد. کشور آفریقای جنوبی وارد شدید. چرا یک کسی به من گفت پرسید که چرا آفریقای جنوبی؟ برای که آفریقای جنوبی اولا خودش قربانیه این ظلم ها بوده، آپارتاید. دوم و مهمتر اینه که گفتمان حقوق بین الملل و آشناس استفاده میکنه، خوشنام معتبره در این مجامع بین المللی. یعنی اگه میخواستن کشور عربی اسلامی جمع بشن انتخاب کنن، باز باید آفریقای جنوبی انتخاب میکردن. خب ما نظام ما اینو به شما عرض کنم که اینجور نیست که مثل رژیم لیبی و صدام و اینا نبوده یا کره شمالی، نظام چیزی معقول و معتدل. یعنی تو کل نشست‌های رسمی و وزارت خارجه ای و اینا مسئول جمهوری اسلامی توی به ویژه مثلا دو سه دهه اخیر با ادبیات حقوق بین الملل حرف میزنن، پس مشکلی نداریم از اون جهت. یه مقدار مسائل شاید تجویشی فقهی هست، گره هایی هست، اینا به نظرم مراکزی مثل اینجا باید کمک کنن، راهنمایی بکنن. و نهای قسمت سوم که من کوتاه بکنم، فرمایشی که گفتن دکترین ایرانی و بین الملل، حالا من مثلا بودم نوشته بودن راهبرد ملی حقوق بین المللی جمهوری اسلامی، فرق نمی کنه. اینو عناصرش رو میشه طراحی کرد، کار کرد. یعنی این یه روی دوم سکه است، یعنی جنبه انتقادی به حقوق بین الملل ما داشته باشیم تو ایران، نه اینکه میگیم اونجا فقط تابعی از جهان حاکم که نمیتونیم بشیم. ما فکر میکنم مثلا عناصرش میتونه یکی در قانون اساسی اومده حمایت از مستضعفین و حمایت از جهان سوم، کشورهای در حال توسعه، دفاع و ترویج ضرورت عدالت در روابط بین المللی و اصلاح ساختار سازمان‌های بین المللی، مثلا از جمله وضعیت قدرت‌های جهانی تو ملل متحد، حق وتو، کار مستمر علیه این حق وتو و گسترش تصمیم گیری، یعنی افزایش حضور کشورها، نمایندگانی از کشورهای آفریقایی، آسیایی، اسلامی. اینها یک چیزی هم الان از الان نه که یه قدیمیه ولی دوباره الان احیا شده، راجع به رویکرد جهان سومی به حقوق بین الملل. این یه تزیه که میشه روش ما تو ایران کار کنیم. یه دوره‌ای بعد از ملل متحد دهه 60 این کشورهای تازه استقلال یافته و جنبش عدم تعهد این پرچم رو بلند کرد، کارایی کردن. جدیداً حتی در امریکا این گرایش داره زیاد میشه، گرایش جهان سومی به حقوق بین الملل. بخواهیدم مثلا سرچ کنید، دنبال کنید، Third World Approach of International Law ویل، علامت اختصاری مقاله کتاب، زیاد داره شکل میگیره، جدید دوباره، جالبه حتی تو دانشگاه های امریکا، چون این افریقای تبارا رفتن اونجا نفوذ کردن. اوزا خیلی متحول زمینه برای کار هست. خلاصه این که این کرسی به نظر من از لحاظ اهمیت و ضرورتش کار خوبی بوده. از لحاظ دستبندی ها آقای دکتر فیروزی، هم دستاورد ها، هم چالش ها، هم چشمنداز ها، دستبندی خوبیست. و تو قسمت اخیر چشمنداز ها باید کار کرد. یعنی در ایران یکی از چالش هاش هم که مسئولین شاید دل منده اینه که نیروی کاربردی و حرفه‌ای تربیت نمیشه برای پرونده ها و دعاوی. الان این مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری که دوستان ما هستن خیلی مستعصلن، اصلا یا آدم نداریم و یا حالا به همه اعتماد نمی کنم و بررسی بشه. پرونده ها اینقدر زیاد مونده، اینو باید فکری کرد. اگر به دانشگاه ها اعتماد ندارن دانشگاه ها، خب یه جایی مثل خود این مرکز حقوقی که در اختیار دولته بورسیه کنه نیروهایی رو دوره دکتری، اصلا سرفصل ها رو عوض کنه، یه بخش معظمش عملی بشه، آموزش اجرایی این یه مسئله ایست بلد بشه. حالا اونو به ما به قم ممکنه خیلی گوش ندن. قم میتونه پژوهشگاه، پژوهشکده فقر، دانشگاه قم کارهای خوبی ما کردیم و همونطور که مطلع هستید دو تا همایش بین المللی ما در زمین حقوق بین الملل، ایران و حقوق بین الملل رو برگزار کردیم و آمادگی داریم که مثلا با مجموعه با هم یک سندهای پشتیبانی در روزه حقوق بشر و بشر دوستانه روزایی که نظام نیاز داره تدوین بکنیم. این البته بشارت هم عرض کنم خدمتون که یک کاری هم تو سالهای اخیر انجام شده. آقای دکتر فیروزی اطلاع دارن یا نه، در شورای تحول وابسته به شورای انقلاب فرهنگی و وزارت علوم سرفصل های ارشد حقوق بین الملل بازنگری شد، ابلاغ شد، اجرا شده. از امسال 3 درس اضافه شده که واقعا خوبه و البته باز همین تیم دانشگاه قم حضور داشتن. یکی برای اینکه دانشجوهای مقدار اجراشون قوی بشه درس کارگاه اضافه شده، الان ما ارائه داریم میکنیم برای عملیه. برای اینکه به مسائل ایران توجه بشه درس ایران و حقوق بین الملل الان اضافه شده داره ارائه میشه. و پژوهشگاه قوه قضاییه دو سه طرح بزرگ پژوهشی دست گرفته حقوق بین المللی. به نظرم نهادهای قم وارد بشن، مثلا دانشنامه و اون دایره المعارف حقوق بشر رو که داده پژوهشگاه المصطفی هدایت کنه، حقوق بشر دوستانه رو الان میخوان پیگیری بکنن. و خلاصه این که میشود این بحث رو ادامه داد، این گفتگوها برقرار باشه. و البته باید عرضه هم بشه یه مشکلی که قم داره در انزوا هست. یعنی شما اگه تهران باشی این حرفا رو بزنی الان تا عصری هم پخش میشه همه جا و خیلی مطلع میشن، ولی یه طبیعت کار هست و اصفانه ارتباطات ضعیفه و باید خود به نظرم نادا و پژوهشگاه ما حرکت بکنیم و کمک بکنیم. در این صورت خیلی ممنونیم و کلیت کرسی به نظر من خیلی خوب بود. آقای دکتر فیروزی میتونن ریسترش رو به صورت یک مقاله با یه پیشنهادات جزئی تری یه مقدار تخصصی تر و کار رو متمرکز کنن توی یه دو سه نقطه و ما هم در خدمتشون هستیم. خیلی خواهیم از تصدیه و در خدمتونیم. السلام علیکم و رحمت الله.
متشکرم از مباحث خیلی خوبی که جناب دکتر قاسمی فرمودند. اکنون خدمت اساتید حاضر در جلسه هستیم، بعد از اون هم از اساتید در فضای مجازی استفاده خواهیم کرد. شما سرونی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم ایام را اول تبریک عرض می‌کنم. عید مبعث که در پیش داریم، خداوند ان شاء الله ما را امانت دار محتوای بعثت پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم و عامل اون قرار بده. ایام دهه فجر به خصوص سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، این هم جای تبریک داره. این کرسی به مناسبت همین دهه فجر برگزار شده و آقای دکتر فیروزی زحمت کشیدن و این به اصطلاح موضوع را قبول کردن که به عنوان مناسبت ایام ارائه بدن. تشکر ویژه دارم از جناب آقای دکتر قاسمی که دعوت ما را پذیرفتن، بزرگواری کردن، حسن ظن دارن نسبت به پژوهشکده فقه و حقوق، از ایشون تشکر میکنیم. قبلا هم خوب همکاری‌هایی با جناب ایشون داشتیم الحمدلله. خدا رو شکر الحمدلله مطالب خوبی بیان شد و تکمیل خوبی هم جناب آقای دکتر قاسمی ارائه دادن. من این چند تا نکته به نظرم هست که خدمت آقای فیروزی و خدمت آقای دکتر قاسمی عرض میکنم. یکی این که فکر میکنم در بحث توسعه حقوق بین الملل ما باید این قسمت رو هم اضافه کنیم که واقعا بعد از، یعنی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز که 45 سال میگذره، چه مقدار تونستیم معضلاتی را در ارتباط با حقوق بین الملل و به خصوص رابطه معارف اسلامی و حقوق بین الملل حل بکنیم و مؤثر باشیم. خب ما در فقه که البته مقالات و کتابایی هم زیاد نوشته شده، اما معلوم نیست تا چه اندازه واقعا مسئله حل شده باشه. بحث جهاد را داریم، رابطه اون جهادی که توی فقه سنتی ما هست با حقوق بین الملل، این تا چند اندازه تونستیم حلش بکنیم و تا چند اندازه تونستیم پاسخ بدیم به سوالات متعددی که در این ارتباط هست، یا حتی رسمیت شناختن حقوق بین الملل. این که در فقه ما، فقه سنتی ما، گاهی در واقع عدم رسمیت شناختن ملت کشورها برداشت میشه و اینکه به اصطلاح هدف ما و رسالت ما رسالت جهانی هست، چه در گذشته چه در آینده. مثلا فرض کن با آموزه های مهدویت ما تا چند اندازه میتونیم حقوق بین الملل را جور بکنیم. همین الان چند سال پیش البته که یه مقداری استکاکات بین جمهوری اسلامی و عربستان بیشتر بود، بعضی از سران عربستان گفتن اینها با اون تئوری مهدویت که دارن اصلا دارن خلاف در واقع اونی که به زبان میارن را عمل میکنن و منظورشون اینه که همه ما را نابود کنن تا برسن به مثلا حکومت مهدوی. ما به هر حال تا چه اندازه تونستیم این مشکلات را به لحاظ تئوریک لااقل به لحاظ پژوهشی حل بکنیم؟ تو این بحث توسعه به نظرم خیلی مهمه. بحثای حقوق بشر دوستانه، کمک به مظلومان و مستضعفان و اینکه اینها تا چه اندازه با حقوق بین الملل قابل جمعه و میشه ازش مثلا دفاع کرد در به اصطلاح چارچوب حقوق بین الملل پذیرفته شده جهانی، یعنی از یک طرف. از طرف دیگه اینکه ما چند اندازه مؤثر بودیم در، البته آقای دکتر قاسمی مقدار اشاره کردن که در یه دوره‌ای مثلا اون مؤثر بودن را بیان کردن، تا چند اندازه تونستیم واقعا مؤثر باشیم در حوزه حقوق بین الملل، چه به لحاظ دفاع از منافع کشور، چه به لحاظ در واقع گسترش عدالت و نفی ظلم در جهان که الان خب ما باش مواجه هستیم. یعنی مثلا در سالهای اخیر ما می‌بینیم که حقوق بین المللی که خود کشورهای غربی ساخته اینا به راحتی داره زیر پا گذاشته میشه. مثل فرض کن جنگ‌هایی که آمریکایی‌ها را انداختن توی منطقه و چه جنایت‌هایی که به وقوع پیوست، حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم، یا جنایت عظیم اخیر غزه که حالا آقای دکتر فیروزی دو سه جلسه همینجا زحمت کشیدن مطالبی رو از حوزه حقوق بین الملل بیان کردن. در حال ما تا چه اندازه تونستیم موثر باشیم در این حوزه های حقوق بین الملل. این یه نکته. نکته دیگه تعبیری کردن آقای دکتر فیروزی، نقش واضع داشته باشیم نه اینکه موضوع باشیم. زودم ازش گذشتم، من واقعش خیلی متوجه نشدم که منظورشون چیه که جمهوری اسلامی باید نقش واضع داشته باشه. نمیدونم وضع مثلا تکوینی منظورشون بود، تشریعی، من این مقدار توضیح میدم. خدمت جناب آقای دکتر قاسمی، مخصوصا با تجربه انبوهی که در آموزش حقوق بین الملل و بنیانهایی که الحمدلله ایشون توفیق داشتن گذاشتن در این حوزه، اون پیامدهای منفی را که اشاره کردن، باز اینم خوب بود که یه مقداری اشاره میشد که به لحاظ پیامدهای منفی گسترش آموزهای حقوق بین الملل اینها چی هستن و چه راهکارهایی مثلا برای کاستن اونها هست. نکته بعدی باز از خدمت های دکتر قاسمی سوال دارم، اینکه تا چه اندازه این آموزش ها واقعا تونسته از ظرفیت های معارف اسلامی و فقه استفاده کنه. الان ما یه حالا نگیم مشکل، بالاخره یه استکاکی که وجود داره بینه که رهبری معظم هم زیاد اشاره میکنن، بین محتواهای علوم انسانی به طور کلی و در واقع معارف اسلامی هست، فلسفه هایی که اونها ازش پیروی میکنن، و یکی از جاهای خیلی حساس و مهم و کارساز و مؤثرش حوزه حقوق بین الملل. آموزه های حقوق بین الملل عرفی رو ما الان در دانشگاه ها داریم تدریس میکنیم، یا لااقل چارچوبای کلیش هم اونها هست. اینا تا چه اندازه تونسته بعد از انقلاب ظرفیت های اسلامی و فقهی استفاده کنه؟ اون روی کرده جهان سومی به حقوق بین الملل اگه کمی توضیح میدارن خوب بود. عذرخواهی میکنم من زیاد صحبت کردم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. از ارادهنده محترم جلسه و جناب دکتر قاسمی که با روی باز و استقبال دعوت ما را پذیرفتند و بدون چک و چونه و اینکه لطف کردن اومدن زحمت کشیدن. ولی در یه روز واقعا نیست کسی که تو آتش باشم تا شب ما دفاعی رو گرفتاری بشم.
آره لطفی که داشتن و برخوردی داشتن انصافا جای تشکر داره و همچنین از از نظرتون استفاده کردیم. حالا راجع به پیشنهادایی هم که فرمودید باز بعدا میتونیم ما هم صحبت کنیم که چه همکاریایی میشه کرد و خدمتتون بعد جلسه باز خواهم بود. راجع به بحثایی که فرمودید، حالا از زاویه حقوق کیفری و برخی چالش‌ها هم که ایجاد شده، موارد متعددی هست که دو سه تا کوتاه اشاره می‌کنم. یه بحث‌های فراقضایی است، یعنی گاهی ما مواردی را در فقه داریم که طرف خودش می‌تواند مثلا مجازات را اجرا بکند، یا مثلا این قطع‌های ناموسی به لحاظ فقهی بعضا میگن دیگه مجازات قصاص نیست، مجازات‌های واقعی را ندارد، قتل به اعتقاد محضور الدم را وارد حقوق کردیم و طبعا زمینه ای درست کردیم برای مجازات های فراقضایی. این به لحاظ بین المللی برای ما چالش زیادی درست کرده. حتی در بحث اون صاب و نبی که ما خب اومدیم فقه را ترجمه کردیم، کردیمش قانون، و اینجوری شده که شما چطور در کوچه و بازار به مردم اجازه میدید که حکمی را یعنی بشنود و صادر بکنند و اجرا بکنند و حمایت هم بشود، که اینها نیاز به یه تبیین دیگری دارد که با حقوق بین الملل به چالش نیفتد. و یه مقاله من در همین موضوع قبلا نوشتم و چاپ شده که ما میتوانیم به لحاظ فقهی وقتی حکومتی وجود دارد تمام این مواردی را که بدون حکومت میفتیم مردم میتونن مجازات اجرا کنن، با وجود حکومت حتی میتونیم بگیم دیگه موضوع اجرا ندارد و مردم این رو باید به دادگاه ها ارجاع بدن. یا مثلا بعضی سخنرانی ها به راحتی میگن فلانی مرتد اعدامش کنید، سخنرانی های رسمی از افراد مسئول. اینا باعث میشود به بحث ترویج احکام فراقضایی، صدور احکام خارج از دادگاه و عدول از این اصول حاکم بر رسیدگی. یه بحث دیگه راجع به این صلاحیت های ملی و صلاحیت های داخلی ماست. ما توسعه صلاحیت های کشور را بهش توجه نمی کنن که ما باید اول وضع صلاحیت برای دادگاه داخلی بکنیم تا این دادگاه ما در مقام رسیدگی حق رسیدگی داشته باشه. اونا مثلا فکر مونن چون فلان کشور حق رسیدگی دارد ما هم داریم. این بحث وضع صلاحیت های فراملی برای دادگاه ها نیاز به توجه دارد. یه مشکل دیگری هم داریم، ما برخی از این اصول و قواعد بین المللی را به لحاظ تعهد پذیرفتیم، در مقام اجرا چون در دادگاه ها به اونا بها داده نمیشه، گاهی مثلا میگیم آخه برایش وکیل میخواد، یا وکیل را در نهایت پرونده وارد میکنن، یا وکیل را وکیل تسخیری وارد میکنن و وکیل تسخیری توی پرونده مهم طرف میگه این از من دفاع نمیکنه، ما هم میگیم وکیل دیگه ای نمیپذیریم. بعضی دعاوی حتی بدون وکیل رسیدگی میشه، بعد نهایتا وکیل یه تورقی برای پرونده بکنه اگه یک نظری داره بنویسه. به عبارت این عدم رعایت اصول پذیرفته شده یا بین المللی از سوی ایران هم به این چالش ها دامن میزنه. اینجور میخوام بگم همه چالش ها از بیرون نیست، برخی از چالش ها به خاطر عملکرد های داخلی است که دکتر هم اشاره کردن، و فکر میکنم در این زمینه هم باید یه سرمایه گذاری بشود و حداقل اونهایی که یعنی ناشیانه از فقه ترجمه شده قوانین یه جوری نوشته بشود که این تلقی ها را به وجود نیاره. با این حال بازم ممنونم که وقت را به من دادید.
متشکرم. از اساسی در فضای مجازی اگر پرسشی باشه. خب متشکرم. ما تقریبا 15 دقیقه کمتر از 15 دقیقه زمان داریم در خدمت هستید. شما
تشکر می کنم از استاد ارجمند جناب آقای دکتر قاسمی، نکات بسیار مهمی را فرمودند، همچنین حاج آقای سرامی و جناب آقای آقا بابای نکات بسیار مهمی را فرمودند که قاعدتا اینها را شلات لحاظ می کنیم تو این نوشتمون. حالا من چون ساعت ده هم اینجا یک نشست دیگه هست، حالا خیلی کوتاه عرض کنم که انشالله بیشتر در خدمت آقای دکتر قاسمی باشیم. بله، در رابطه با توسعه کمی درست نکته بسیار مهمی را الان یک ایرادی که میگیرن همین توسعه، میگن خیلی توسعه پیدا کرده و این باعث ضعف شده. ما این ضعف را داریم. به نظر میرسه راه چاره اینه که ما تمرکز کنیم تو تحصیلات تکمیلی، تو دکتری، و اون هم به صورت تخصصی تو این حوزه وارد بشیم. ولی خب در این حال در اصل قضیه ما ناچار، ما اگر بخوایم از منافع خودمون در عرصه بین المللی دفاع کنیم، ناچار هستیم که نیرو تربیت بکنیم. ولی خب راه چاره این هست که ما بریم به سمت تحصیلات تکمیلی، برخی از رشته هایی که لازم هست راه اندازی کنیم. به نظر میاد راه اندازی رشته هایی مثل حقوق بین الملل اسلامی، با توجه به اینکه قوانین ما مبتنی بر آموزه های اسلامی هست، که اون نکته ای که آقای سرامی هم اشاره کردن، یا رشته حقوق بشر دوستانه اسلامی، اینها نکات مهمی هست که باید کارگاهی کردن برخی از این آموزش ها بسیار مهم هست که دانشجو در عین این که این آموزش ها رو میبینه، صورت عملی هم حالا این رایش از چه طریقه هست، شرکت مثلا در دوره های لاهه، اینها بحثایی هست که میشه انجام داد. نکته ای که آقای دکتر قاسمی اشاره فرمودن، بحث این که ما کاربردی بکنیم، بحث بسیار مهم هست. مسئله محوری که حالا ما توی این دفتر و پژوهشگاه چند سالی هست بحث مسئله محوری را در پیش گرفتیم، کلان برنامه داریم که تحقیقاتون در یک حوزه خاص پیش بره، منجر بشه به سیاست‌های برنامه‌ای که اینها در چرخه حکمرانی قابلیت اعمال داشته باشن. شروع شده، به نظر میرسه انشالله این اگر پیدا بکنه میتونه تحقیقات ما حداقل در پژوهشکده فقه و حقوق به این سمت پیش بره. اون رویکرد جهان سوم رویکرد بسیار مهمی هست و باید ما به این سمت بریم تا از این حالت انفعال خارج بشیم. اون نقطه ای هم که آقای سرامی فرمودن، بحث واضع بودن، موضوع نبودن، بحث من بیشتر ناظر به همین بود که ما بالاخره باید سازنده باشیم، یعنی از حالت انفعال خارج بریم، یه حالت فعال به خودمون بگیریم. همون نقطه یه که راهبرد ملی داشته باشیم در عرصه بین المللی که بتونیم تأثیرگذار باشیم. و نکات دیگه هم در رابطه با بحث فقه و حقوق بین الملل که حاجی سرامی فرمودن، بحث نسبت جهاد با حقوق بین الملل، خب دیدگاه‌های مختلفی توی فقه مطرح است، میشه برخی دیدگاه ها را تقویت کرد تو این زمینه و که تعارض چندانی با حقوق بین الملل نداشته، ولی در این حال ما نیازمند هستیم که خود علمای حوزه وارد بشن، یعنی خودشون مستقیماً وارد بشن. اینجور نباشه که مثلا یه دانش آموخته حقوق بین الملل بخواد بره از نوشته های اونها برداشت کنه. لذا اون پیشنهادی که مطرح کردیم که ورود جدی حوزه به بحث های حقوق بین الملل، تدریس مثلا کرسی تدریس درس خارج بالاخره فقه حقوق بین الملل، ما نیاز داریم تا این مشکلاتمون حل بشه. اون بحث حمایت از مظلومان هم بحث مهمی هست. خب ما اینها رو الان داریم، بحث دکترین مسئولیت حمایت در حقوق بین الملل داریم که میتونه ذیل همین بحث تعریف بشه. مؤثر بودن ما در عرصه بین الملل لازمش این هست که ما متخصصانی داشته باشیم که بتونن تأثیر گذار. ما اگر مثلا داشته باشیم قاضی بین المللی در دیوان بین المللی دادگستری در داوری های بین المللی، اون موقع تأثیر گذاری ما قاعدتا بهتر خواهد شد. من تشکر میکنم. نکات دیگه ای هم بود، حالا بیشتر از آقای دکتر قاسمی استفاده کنم. من خیلی استفاده کردم از آقای دکتر قاسمی، از نکاتی که از اساتید فرمودن. انشاءالله در خدمت آقای دکتر قاسمی هستیم.
خیلی ممنون. راجع به فرمایش استاد آقای سلامی در مورد رابطه معارف اسلامی و حقوق ملل، کارهای زیادی شده ولی این کارها بخش عمدش در قم بوده و تأثیرگذاری کافی و به نظر من نداشته. در بازنگری این سرفصل به پیشنهاد همین گروه دانش ما، گروه حقوق بین الملل دانش آخوم، الان درس چیز اضافه شده، متون فقه بین الملل، تا حالا نبود. حقوق جزا و خصوصی دارن تو ارشدشون و عمومی، الان بین الملل اضافه شده و می شود برای تهیه متنش و کتابش اینجا پیش قدم بشه. آقای فیروزی، حالا ما هم اونجا در گروه ما هم در خدمت شونیم، یا حالا مشاوره بدیم یا با یکی از همکارا مشترک. به نظرم الان چون سرفصل هم شروع شده میشه یه متن خوب روانی تهیه کرد. ولی تو حوزه حقوق بشر دوستانه، مسائل مربوط به جنگ، مسائلی که محیط زیست، جایی که راه باز بوده، منشورات اسلامی چاپ شده زیاده و ولی هنوز جای کار داره و شاید تکمیلش این بحثی که فرمودی راجع به روی کرد جان سومی، این روی کرد یه روی کرد انتقادی به حقوق بین الملله، یعنی با سلطه انحصاری قدرت‌های بزرگ معمولاً مخالفت میکنه و خواستار عدالت در نهادهای بین المللی و رابطه بین الملل، و این با رویکرد ما در ایران خیلی سازگاری داره. در زمینه حقوق بشر هم رویکردش انتقادیه تو نوشته‌هاشون و میگن حقوق بشر عمدتاً حقوق بشر اروپاییه و میخوان برخلاف اون چی که اون نسبیت فرهنگی و تولرانس فرهنگی میگن، اونجا میخوان فقط یک فرهنگ و یک دیدگاه رو تحمیل کنن به همه جهان. لذا انتقاد شدید دارن راجع به بحث حقوق بشر. عرضم بزرگتون نسبت به نهادهای بین المللی انتقاد دارن، این قدرت انحصاری اعضا شورا امنیت معمولا از کشورهای در حال توسعه حمایت میکنن تو بحث سرزمینای اشغالی، در بحث تبعیض نژادی، اینها ضد استعماری که حالا دیگه تموم شده ولی شکل نوع استعمار است. لذا ما در ایران میتونیم همزمان اگر یه جایی نیاز داریم و حتما هست که الان مطرح شد، از ظرفیت حقوق بین الملل استفاده کنیم، مشکلاتمون حل کنیم، این روی کرد انتقادی رو هم دانشگاه و این مراکز پژوهشی داشته باشیم که یه پشتوانه فکری هم برای اون راهبرد ملیمون باشه. عبارت آقای دکتر فیروزی به نظرم از واضح شاید منظور پیشنهاد دهنده و ارائه پیشنویس اسناد و یه قدری ابتکار عمل هست. آره، مثلا یه چیزی که من عرض کنم خدمتون،
چیزی بگی که همه خوشمون بیاد اینجا باشه.
نخواه اینجا چون تجویش نده فقه باید با ادبیات فقهی نزدیک باشه. مثلا یه کاری کشورها اسلامی کردن، این اعلامیه اسلامی و بشر قاهره رو صادر کردن تو دهه 90. مرحوم آیت الله محمد تقی جعفری رضوان الله علیه هم خیلی کار کردن، یک چاپ هم شد، کمک کردن به این مسئله. این بحث بحران سوریه و عراق و این مسائلی که پیش اومده، جریان تکفیری در زمینه حقوق بشر دوستانه و جنگ، خب خیلی دیگه مثلا وضعیت ناهنجاری ایجاد کردن. ما یه چیزی مثلا نوشته کوتاهی من در اون یادنامه مرحومای قربانی ها که تو حج شهید شدن فوت کردن، اونجا نوشتم که اعلامی اسلامی و بشر دوستانه ضرورت و مثلا چالش ها، یعنی کشورهای اسلامی میدان از تکفیری ها اون موقع خیلی مسائل حاد بود بگیرن و بگن اون بشر دوستانه نظر ما اینه و این تکفیری ها هم که اینجور آدم میکشن سر میبرن. زمین های هست اگر انشالله این همکاری ها ادامه پیدا کنه و جای کار هست انشاءالله. ما هم در ادواس همون آقای دکتر فضائلی هم اونجا مدیر گروه هستن و میشن. الحمدلله توانایی خیلی خوبی در قم هست، باید هم افزایی داشته باشیم. باز هم متشکریم و خیلی ممنونیم. آرزوی توفیق برای همه سروران عزیز.
متشکرم از اساتید گرامی، جناب دکتر فیروزی، جناب دکتر قاسمی. یکی از جنبه‌های توسعه دانش حقوق بین‌الملل برگزاری همچین نشست‌هایی هست که پژوهش علوم فرهنگ تشکر میشه پژوهش علوم حقوق و همچنین از نهادهای همکاری مثل دانشگاه قم. انشاءالله که این همکاری‌ها ادامه پیدا بکنه و به ایده پردازی و نظریه پردازی در این باب ختم بشه. متشکرم. پایان جلسه. الله حافظ.